از دیدگاه انسان باستان، انسان ریشه در آسمان و برگ و بار در زمین دارد. این از جمله دلائل اصلی درختان یا ساقه‌های واژگون در هنر و معماری است.
هوبلتی سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. شما که شنونده برنامه پنجره های رو به مهتاب هستید، من حمید رضا هدایتی راد در نهایت افتخار هم صحبت میشم با آقای دکتر حسن بلخاری قهی. سلام آقای دکتر.
سلام، بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم و همچنان با اینکه ده روزی گذشته اما ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
این یه خود آروم‌تر شد طبیعت ما، یه خود آروم‌تر شد حس و حال روزای اول و شروعش. آخه ببین چی آقای دکتر، آقای دکتر گفتن اینه که هر دقیقه بودو این سن
بله آره
تا دقیقه که میزنن یا مقلب الغروب که خونده میشه همه آرامش و به مرور با این طبیعت
بله
هم خون میشه. شاید به نوعی با اون صحبتی که در هفته گذشته داشتید، من طبیعت خدا، خدا طبیعت من، اون این آرامش رو نیست که خداوند ما حسن میکنه.
چون وقت خود طبیعت آرام و آرامش داره.
آخه نگاه میکردم به این گلاغ، نگاه میکردم به این طبیعت. حالا طبیعت شهرام خوبه، مال این گلهایی که درست میکنه خیلی کمک میکنه.
تلاش واقعا صورت میگیره که طبیعت به نوعی به سطح شهرها بیاد.
بله. حالا اون چیزی که حالا توی کوه و دشت و صحرا به قول دخترم کوچیک بود میگفتش که بابا چرا ما رو نمیبری کوه و دشت و صحرا؟ حالا همه این مجموعه رو کنار یه جا قرار دادن و یاد یه چیزی الان افتادم، گفتم خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنم که در این سرزمین زاده شدم که این همه گوناگونی وجود داره در طبیعتش. ما مثلا کشورهای مثلا همین حاشیه حالا خلیج فارس رو میبینیم یا کشورهای اروپایی رو ما میبینیم، اروپا همهش سبز، خسته میشه آدم همهش سبزی ببینه. ما کویر داریم، جنگل، نمیدونم حضورتون هستم از ساحل، نمیدونم دریا، شمالمون دریای جنوب متفاوت و این گوناگونی در ماها تأثیر گذاشته. من فکر کنم ما ایرانیان این خودخواهی نیست دار چون ایرانی هستم، اما ما به خیلی به طبیعت نزدیکتر هستیم و این ما تو نمادهامون هم حالا داره میبینیم. یعنی انسان ایرانی، انسان باستان در اون دوران اون به طبیعت نزدیکتر بوده و این گوناگونی رو داشته، فقط مثلا جنگل ندیده یا مثلا فقط دریا ندیده، این رو دیده در پیرامون خودش. حالا این موضوع صحبت نمیده، حالا منم یه خود چیزی میدنم به صحبت کردم. شما تلفون های برنامه 220-488-20-2-5 و شماره پیامک 30558. شما میتونید با ما صحبت بکنید، سوالات خودتون رو بفرمایید. به پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. همینطور از طریق ماهواره هم عزیزانی که اقوامشون دوستان آشنایان فارسی زبانانی که در خارج از کشور هستن و اگر ارتباط دارن میتونن باشون صحبت کنن، بگین حتما برنامه های رادیو فرهنگ رو روی ماهواره هاسپرت، اون بخشی که رادیو هست، رادیو فرهنگ رو پیدا کنن و برنامه های ما رو بشنوند. یه چیزی میخواستم بگم در مورد طبیعت و ایران که یادم رفت، منتها نمیگم، میخوام بشینم پای صحبت و کلام شیرین شما. آها، میخواستم بگم باستی یادم رفت، من اول برنامه توی ده روز تا 13 به در اصلا کل سال با هم دیگه بگیم سال نوتون مبارک باشه.
بله، اینو یادتون رفته بود.
خب میبرمون داریم.
خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته ای که شما فرمودید جمع دهید در رابطه با تنوع طبیعی در ایران، اتفاقا نکته خیلی خوب و دقیق و مهمی است و استنتاجی هم که از مطلب داشتید استنتاج خوب و درستی بود. ما از لحاظ طبیعی این ویژگی رو داریم که مثلا گاهی اختلاف دما در این کشور بالای 30 درجه است، یعنی در حالی که مثلا یه جا خیلی گرمه جای دیگری مثلا زیر صفره. این تنوع جغرافیایی رو ما کمتر جایی داریم و همچنین تنوع مناظر طبیعی رو ما شاید زیباترین جنگل های جهان رو در شمال ایران داشته باشیم، در این حال بکرترین بیابان ها رو در مرکز ایران داریم و اتفاقا همسایگی کبیر با جنگل که در ایران وجود داره و بزرگترین دریاچه جهان رو در شمال خودمون داریم، یعنی دریاچه خزر. چون میدونید در اصل این دریاچه هست چون به هیچ اقیانوسی متصل نیست و در این حال در جنوبمون این خیلی خوبه و اتفاقا میدونید هر جا که تنوع باشه افق دید گسترده است. این از لحاظ فکری و فرهنگی مهمه و من میخوام بگم که همین ویژگی منحصر به فرد ما سبب شده در مسائل فکری و فرهنگی هم به عنوان چهار راه تمدن ها شناخته بشه، یعنی جایی که اندیشه های مختلف میان اما بنا به ماهیت ثابت این تمدن درش هضم میشن و هیچگاه استحاله نکردن فرهنگ ما رو. هجوم هایی که وجود داشته هیچگاه به استحاله فکری ما نینجامیدیم، ما همه رو شنیدیم، هضم کردیم و نتیجهش یک نوع تعادل فکری و اندیشه‌ای بوده که به گاه عاقلی عاقلی کردیم، به گاه عاشقی عاشقی کردیم. این اتفاقا خودش دال بر بحث هفته گذشته ماست که اون بحث دنبال یک وحدت میگشت بین انسان، طبیعت و خدا، همچنین که شما هم فرمودید و از جمله مظاهر این وحدت یا همسانی دقیقا چیزیست که ما بین اندیشه خودمون و همچنین جغرافیای خودمون داریم. آخه میدونید یه بحثی رو افرادی مثل کربن، هانری کربن خدا رحمتش بکنه، پیش کشیدن که در شناسایی خدمتون عرض بکنن اون اندیشه هایی که به نحوی در هنر ما نقش داشتی خیلی مؤثره. یعنی بحثی ایشون داره مبنی بر این که خب وقتی تو جهان ایرانی شما میاید برای هر ایزدی یک گلی قرار میدید، دارید نسبت بین طبیعت و ماورا رو ایجاد میکنید. هنگامی که مثلا گل خاص اناهیتا میشه نیلوفر و حالا میخونم از مندهش متن اصلی رو میخونم، ایزدهای مختلف به یک گل شناخته میشن، اینجوری یک نسبت وسیق بین طبیعت و بین ایزدان و بین فرشتگان ایجاد میشه. و شما وقت در مسائل هنری و معماریتون هنگامی که میخواید اینها رو بازتاب بدید، طبیعت و ایزد با هم جلوه پیدا میکنه. این به نحوی برمیگرده به همون مسئله بنیادی که خیلی خوب تمدن ها فیزیک و متافیزیکشون با هم هماهنگ باشه، ورا و ماوراشون با هم هماهنگ باشه، فکرشون و جغرافیاشون، تنوعی که ما در ساحت چیز داریم طبیعی داریم شما اشاره کردید و باز تنوعی که ما در قلمرو اندیشه داریم. ما الان مثلا شما امروز اگر نگاه بکنید بسیاری از متخصصان طراز اول جهانی، حداقل بخشی از بسیاری نگم بخشی از متخصصان طراز اول جهانی ایرانی هست و چند سال گذشته یونسکو بررسی کرده بود ایرانیان از لحاظ بهره هوشی یا استعداد هوشی دوم یا سوم شده بودن تو جهان.
و این در هنر
و در هنر و در هنر که اصلا خب به هر حال هنر ایرانی یکی از حقیقتاً برجسته ترین مسلک ها و مکتب های هنری است در سراسر جهان. میخوام این نکته رو عرض بکنم که این همسایگی و اونس ما با طبیعت که در جلسه گذشته به تفصیل از آن صحبت کردیم، این تجلیاتی در فکر و فرهنگ و هنر و اندیشه و تاریخ ما داشته.
و اون اتفاقی که ما میبینیم، حالا عرض کردم در هنر، ما میبینیم که چقدر هنر ما خاص خود ماست، طبیعت ما،
بله،
انسان ایرانیه که با اون تاریخ و حالا تأثیر گرفته، اما این تأثیر رو شکل خودش کرده،
بله،
این طبیعت خودش،
بله،
کرده، با این هجومایی که وجود داره. فکر نکنم آقای دکتر بلخالی کشوری در جهان باشه به اندازه ایران که اینقدر هجوم درش اتفاق افتاده باشه.
بله. این غرب و شرق و این روم و یونان بگیرید، این بر چین بگیرید،
بله،
مغول
بگیرید،
عرب
بگیرید، اینا همه منتها ما ویژگی خودمون رو، اون نهاد خودمون رو، اون جان خودمون رو،
بله،
که از جان جهان گرفتیم،
بله،
و ما در فرهنگ ما، من اینایی که دارم میگم دارم به قول معروف درس پس میدم، میخوام وارد بحث شیم،
بله،
به خاطر حالا مقدماتی که دارم عرض میکنم خدمتتون. ما یک تا پرست
بودیم،
بله، و این خیلی مهم بود،
بله، مظاهر بود پرست تو تاریخ هنر ما کشف نشده،
و این بله، مهم، بله، یعنی ما از چیزی به نام طبیعت گرفتیم،
بله،
که به جان جهان به خداوند مربوط میشه، بله، و از اون گرفتیم و به خودمون مربوط میشه. خب بی‌صبرانه منتظرم که بشنوم، من با شما بشنویم و هم صحبت باشیم با آقای دکتر حسن بلخالی.
اگر ما برگردیم به بحثی که در جلسه گذشته داشتیم و پایانش من قول دادم که وارد حالا مظاهر طبیعت و به ویژه نیلوفر بشه، ببینید ابتدا اجازه بدید یه مقدمه رو ذکر بکنم. انسان باستان و انسان سنتی بنا به اون خیشی و بنا به اصل تناظری که خدمتتون ذکر کردم، مظاهر طبیعت رو جلوه‌های جلال و جمال الهی می‌دونست و سعی می‌کرد با ادراک این مظاهر به نحوی جان جهان رو و باطن جهان رو ادراک بکنه. در همین راستا برای او این مظاهر یک سری معانی مضمونی داشتن. مثلا ببینید اولین معماری هایی که صورت گرفته در فضای مراسم آیینی و مقدس، معماری هایی بوده کوه مانند. به عنوان مثال شما خدمتون عرض بکنم اهرام سلسال، مثلا ببینید اهرام قدمت 4600 ساله دارن، یعنی ببینید 4600 سال پیش اینا ساخته شدن. زیگورات ها رو شما ببینید، معابد اینکاها رو ببینید، یعنی همه از فرم طبیعت الهام گرفتن و اون فرم طبیعی که مبنا و در حقیقت معنای الهام هنرمندان و معماران بوده کوه بوده. چرا کوه جناب دیدی؟ چون کوه یکی از مظاهر طبیعت دیگه. یعنی شما اهرام و مثلا زیگورات ها رو نگاه کنید، دقیقاً از لحاظ فرم طبیعی مثل کوهن. چرا کوه انتخاب شد؟ چون بحث ما بحث نظری بود در تعلیل، تبیین و تحلیل مایه‌های نظری این فرم‌ها، فرم‌های طبیعی که در هنر. علتش اینه که شما هرچی از سطح زمین برید بالا، به آسمان نزدیک میشید، یعنی به خدایان نزدیک میشید. فلسفه اصلی استفاده از کوه و فرم کوه در ساخت معماری های مقدس آیینی در زندگی انسان این بوده که کوه عامل عروج و بالا رفتن انسان هست و نزدیک شدن به آسمان، یعنی بارگاه خدایان. فقط همین. بابت این مسئله تو ادیان ابراهیمی هم هستا، یعنی اینجوری نیست که فقط حالا اسطوره‌ای باشه، نه. شما مثلا عیسی، اینو تو بحث مانی اگه یادتون باشه اشاره کردیم، متصله یادتون هست معمدا و اینا، که گفتیم عیسی وقتی توسط یحیی غسل داده شد و اون 30-40 روز دقیقا شهود رو پشت سر گذاشت، از تپه بالا رفت. موسی رو ببینید میره بالای کوه طور، پیغمبر ما رو ببینید میره مثلا کوه نور، قار خرا، و خود این قار مهمه، اشاره خواهم کرد مظاهر طبیعت در هنر رو. پس ببینید علت استفاده از فرم طبیعی کوه در معماری اینه که شما هرچی از سطح زمین برید بالا، مثل کوه از زمین فاصله بگیرید و در جای بلندی قرار بگیرید، به حقیقت نزدیک ترید، به آسمان نزدیک ترید. این یه معنیست. معنی دوم، اجازه بدید من دو سه مورد رو گذرا از ظهور طبیعت تو هنر عرض بکنم، مثل این حالا هنر و معماری، و بعد بیام به نیلوفر برسم. قار رو شما توجه کنید جناب دهتی، من یه سوالی بکنم ازتون. اولین نقاشی های انسان در قار صورت گرفته دیگه، این یک امر مسلمی هستش. مثلا قارهایی که در اسپانیا و در فرانسه کشف شده، یکی از اینها در 1994 یعنی 15-16 سال پیش کشف شد و آثار هنری فوق‌العاده‌ای، قار شبه اصطلاحا اگر دقیق تلفظ کرده باشم، در فرانسه. خب این آثار هنری که مثلا قدمت 18,000 ساله داره، گاهی تا 22,000 سال، و بعضن برخی آثار هنری قارها تا 30,000 سال میره عقب. خب این خیلی مهمه، یعنی در حقیقت هنر جلوه های اولین و نخستینش در قارها بوده. سوال چرا رفتن سراغ قارها و چرا در قارها این نقاشی ها رو کشیدن؟ خب مشهورترین جوابی که به این سوال داده شده اینه، چون محل زندگیشون بوده، چون اونجا زندگی میکردن، نقشهایی رو هم بر روی دیوارها ترسیم میکردن. اما این نظریه رد شده. خیلی جالبه شما بدونید این نظریه مردوده، و مردود شده چرا؟ چون مواردی بوده قارهایی کشف شده که آثار هنری درش وجود داره، اما شما 10 دقیقه نمیتونی اونجا بایستی، گازهای سمی و فقدان نور اجازه نمیده.
یعنی محل زندگی نبوده.
آفرین، باری کلا. پس نمیتونسته محل زندگی باشه. بر این اساس متفکران فکر کردن و بررسی های دقیق انجام دادن، به 2 نظریه رسیدن. نظریه اول نظریه جادوه، نظریه دوم نظریه معابده. نظریه معابد میدونید چی میگه جامعه دهتی؟ میگه قاری معبد بود، قاری مکان مقدس بود. اینها قبل از این که نقاش، قبل از اینکه برن شکار، میامدن حیوانات رو که میخوان شکار بکنن میکشیدن و به سوی اونها نیزه پرتاب میکردن.
در معابد،
در این غارها که معبد بود. آفرین. مراسم آیینی انجام میشد، شمنها هم عهده‌دار بودن. خب وقتی که چنین مسئله‌ای صورت میگرفت، دقیقا از لحاظ روحی اینو پر میشدن، انرژی پیدا میکردن. چرا؟ چون در تصویر برای حیوان ها چکار کرده بودن؟
پیروز شده بودن.
و چون در ذهنیت انسان باستان تفاوت ماهوی بین تصویر و عین وجود نداشت، هنوز انسان به تمایز و به ادراک فلسفی تمایز عین از ذهن نرسیده بود، فلزا غلبه بر تصویر غلبه بر عین بود. به عبارتی می کشید تا بتونه بکشه. کشیدن مقدم دمه کشتن بود. این خیلی مهمه. کشیدن مقدمه کشتن بود و عاملی بود برای اینکه روح دقیقا به جایی میرسه که فردا شکار میزه، چون تو تصویر غلبه کرده. جان یه نظریه هست. نظریه دوم میگه که نه، این نقاشی خیلی جالبه، بعد از شکار کشیده میشد، یعنی شکار انجام میشد میدن نقاشی میکشیدن. این دیگه برای چی؟ چرا؟ علت این بود که معتقد بودن، حالا ببین اون خویشاوندی که بین انسان و طبیعت، عرض کردم خدمتتون جلسه گذشته، یه مثال خیلی بارزش این تئوری است. اینا میگفتن که خب ما رفتیم امروز شکار کردیم، چهار تا گراز رو ما شکار کردیم برای سد جو، برای ادامه بقا، برای حیاتمون، ادامه حیات و بقامون. یا مثلا چهار تا گاو وحشی رو. خب به اندازه چهار تا حیوان به طبیعت نقص وارد کردیم. اینجا رو دیدگاه رو ببینیم
خیلی. چهار تا نقاشی،
چهار تا نقاشی
ما به ازای مدشتیم
باری کرده، ما به ازای میگذاشتیم، یعنی نقص طبیعت رو تکمیل کردیم. یعنی میدونید ما از مادر از دیدگاه ما تصویر معادل عینه، این چارتایی رو که ما حذف کردیم با تصویر اضافه میکنیم، پس به طبیعت لطمه وارد
نمیشه. و ما در معبد میکشیم،
در معبد میکشیم تا خداوند و مثلا ارواح الهی بیان و این رو به طبیعت برگردونه. باری کلا نمیرفت. این خیلی نقطه جالبیه شما گفتید، مثلا نمیمد که همون جایی که تو جنگل که این حیوانات رو انجام
درخت.
آره آفرین. بیاد مثلا یک درخت بکشه همون حیوانات رو زمین بکشه. این کارو نمی‌کرد. میدونید چرا؟ چون که خب توی اون فضای خاص خدا حضور، خدا جای نشینه در معابده. اصلا به همین دلیل شما به معبد میگید بیت الله، شما میگید خانه خدا. تو همه تمدن ها، تو همه تمدن ها معبد مقدس خانه خداست. یعنی جایی که خدا درش چیکار داره؟ حضور داره. فلزا این رو میمد تو قار انجام میداد. چرا؟ چون خدا حاضره و خداوند دعای اینها رو میشنید. ببین صرف نقاش کردن نبود جلو بدهت، یا پشت این نقاشی دعا بود، یه استدعا بود مبنی بر اینکه چهار حیوان رو از اکوسیستم حیات خارج کردم، از چرخش حیات خارج کردم. خدایا، خداوندا، دعا میکنم و طلب میکنم که این چهار تصویر جای اون چهار عین رو بگیر. خب سوال، تازه غیر از این دو تا نظریه جذاب، سوال اینجاست چرا قار انتخاب شد؟ ببین دارم نسبت طبیعت و هنر رو میگم، بعد از کوه اومدم سراغ قار. و چرا پیغمبر ما میره قار؟ این خیلی مهمه. چرا قار انتخاب شد؟ برای اینکه از دیدگاه و مقدس قلمداد شد. سیکرت کیوز ها اصطلاحا. ببینید به این دلیل که از دیدگاه انسان اولیه قار ناف زمینه و زمین یعنی مادر و قار یعنی ناف مادر و ناف جایی بود که انسان همزاد خودش رو، جفت خودش رو در جنین در دوران رحمی تجربه می‌کرد. ببین از طریق ناف که اینجا تو مثالا میشه قار، انسان در جهان انسانی به رحم میرسه و از لحاظ جغرافیای فیزیکی به دل مادر میرسه. قار مسیر بود برای جان مادر، دل مادر، یعنی اون بخشی از جسم مادر که جنین در اون چکار میکرد؟ از خون مادر تغذیه میکرد و رشد میکرد، تبدیل به یک انسان میشد. قارها، به ویژه قارهایی که جمع دیدین خیلی مهمه. شاید چند ماه پیش تو همین بحث پنجره رو مهتوب این رو اشاره کرده باشم، ولی اینجا نسبت به این بحثی که داریم بازش بکنم. ببینید قارها هر چقدر ناپیداتر اسرارآمیزتر. ناپیداتر یعنی چی؟ یعنی تهش معلوم نباشه. مثل قاره علی سند. مثل قاره علی سند. بیرون قاره علی سند هنوز کشف نشده انتهاش کجاست. هر چقدر ناپیداتر اسرارآمیزتر و هر چقدر اسرارآمیزتر مقدستر. این سر کشیدن نقاشی ها تو قار بود. شما هنگامی که قار رو معبد می گرفتید گویی در جان مادر حاضر شدید، گویی نسبت بی‌واسطه‌ای بین شما که دارید این مراسم رو انجام میدید با روح طبیعت، با جان طبیعت و با جان جهان ایجاد شده. به همین دلیل قارها انتخاب می شد. پس علاوه بر کوه، قار هم در زندگی انسان باستان یه عاملی است برای ادراک ایده های مقدس، برای حضور مقدس، برای حضور مقدس. خب سوال داری؟
من میخوام
آره چون دستتون رو
کلاس دستمو بالا میکنم. وقتی دهانه قار ناف هست، اگر درست مطلب پیش ما فرمودید، و درون قار زهدان مادر هست،
آفرین.
انسان برمیگرده دوباره بازگشت میکنه به محل امنی که آرامش داشته و دور از هر گناه و پلیدی بوده اون زمان، اون دورانی که در اونجا بوده. پس معبد معنی پیدا میکنه.
صد باری کرد یعنی شما خیلی جالب مطلب رو به انجام میرسونید. این خیلی خوب بود، دقیقا همین، یعنی این داره بازگشت میکنه به اون محل آرامش. خیلی نکتتون جالب بود و درست. و اتفاقا جالبه که شما میدونید اولین گورها، اولین قبرهایی که از بشر کشف شده، میدونید انسانها رو وقتی مجسم این چی میگن اسکلت ها رو خارج کردن، میدونید از از فرم به چه صورتی مفرد رو گرفته بوده؟
از جنین.
آفرین. این یعنی چی؟
این دوباره بازگشته به هم
به زهدان مادر. و این همون بحث زن یا مادر و زمینی بود که جلسه گذشته خدمتتون داشتم اشاره کردم.
در آسمان زمین مادر.
آفرین، زمین مادر. و باران عامل باروریه. چون این همین مسئله تو زندگی انسانی وجود داشته که پدر مادر اسپرم. ببینید این همون تناظر است. تناظری که بین انسان و شاغله انسانی با شاغله آسمانی
نزدیکی
ایجاد میشه. اون نزدیکی دقیقاً اون تقریب و اون تناظر. خب این قار از این لحاظ مهم بود. آره ببین این شما هر جایی که مکان مقدس تر باشه جناب هدایتی، امکان اجابت دعا بیشتره. خیلی فرق میکنه شما هنگامی که مثلا دست ذریح یک قدیس رو گرفته داری دعا میکنی، در حالی که او رو حاضر میدونی، که مثلا ما در زیارت های امامان بزرگوار خودمون داریم دیگه، میگیم که آقا تو داری ما رو میبینی و داری حرفای ما رو میشنوی. ببین این خیلی متفاوته تا هنگامی که شما در یک جای دوری دعا میکنید. مکان محل عروج دعاست، مکان مقدس مکانی است که به وسیله اون با فضایی که شکل میگیره و ایجاد میشه، دعا حالت تصاعدی، حالت صعودی پیدا میکنه. مکان مظهر عروج دعاست. به همین دلیل قار انتخاب میشد. قار ناف مادر بود. شما خیلی جالب جالبید، شما به باکرگی اون مقدس اولیه برمیگشتید. انسان انگامی که در رحمه گناه کرده؟
نه.
انسانی که به دنیا میاد گناهکاره؟
نه.
خیلی پاکه. میدونید اگر شما بتونید مکانی رو دقیقاً طراحی بکنید، چون معماری یعنی شکل دادن به فضا، طراحی کردن فضا، که بتونه به نحوی شما رو از لحاظ صوری و نمادین برگردونه به اون باکرگی، اینجوری دعاهاتون بهتر مستجاب نمیشه. انسان وقتی پاک پاک باشه، یا حداقل حس پاک، به همون پاکی تولد، به همون پاکی تولد اگر به اون حس برسه بهتر و نافذتر دعا نمی‌کنه. انسان وقتی تو آر قرار می‌گرفت از دیدگاهش باز می‌گشت به اون باکرگی نخستین، به آن بی‌گناهی نخستین، و دعا در عرصه و ساحت احساس بیگناهی امکان اجابت افزونتر داره تا در یک فضایی که گناه میتونه انسان رو احاطه کرده باشه.
شما برنامه پنجره های روی مهتاب رو میشنوید و آقای دکتر حسن بلخاری قهی و درباره ما موضوع صحبتمون چهارشنبه شب‌ها درباره فلسفه هنر بود، منتها هفته گذشته و این هفته درباره نمادها و نشانه‌های طبیعت در زندگی ایرانیان، در نزد نیاکانون و علت و چرایی اون و چه رابطه داره این نمادها و نشانه‌ها با روان انسانه، با نگاه اون، با شناخت اون و چطور به این شناخت رسیده. آقای دکتر بلخالی در این زمینه صحبت میکنن و 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558. این صحبت رو کردم که بپردازیم به صحبت آقای دکتر بلخالی و بفرمایید. من یه چیزی میخواستم بگم، این که این یک رابطه هم چون از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم صحبت فرمودید و گفتید در غار بوده، باز هم ایشونم این مکان رو انتخاب کرده، باز این میشه بفرمایید؟ چون برای من
ببینید، میخوام این رو عرض بکنم، اول خود کوه رو مبنا قرار بدیم. یک جا هست ها که در تاریخ زندگی انسان خداوند انسان رو به ملاقات با خودش دعوت میکنه و اون هنگامی است که خداوند پیام میده به موسی که بیا میخوام باهات حرف بزنم و از واعدنا. خب و هنگامی که موسی میره به طرف این دعوت، او باید از کوه طور بره بالا. پس ببین، در حتی ادیان ابراهیمی هم ما به نحوی اشاره به قداست این کوه رو داریم. خداوند در کوه بر انسان ظاهر میشه و از لابلای یک چیزی که مظهر بارز طبیعت درخت، از دل او با انسان صحبت میکنه و موسی به این دلیل میشه کلیم الله، کسی که خداوند با او کلام گفت، با او سخن گفت. خب مسئله اول کوه رو مبنا قرار بدیم و پیغمبر ما کوه نور، اصطلاحاً جبلون نور، و بعد مسئله غار. ببینید اینجا یه مقدار با اون فضای سنتی یعنی فضای باستانی متفاوت میشه مسئله مادر و اینها.
من خیلی جلو نرفتم با این سؤال یا نه؟
نه 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 نه، اتفاقاً نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. خود این رو باز کردنش فوق‌العاده مهمه. غار حرا، چون میدونید پیغمبر غار تو دو بخش از زندگیش نقش بسیار کلیدی و بنیادی بازی میکنه. یکی هنگامی که دلش از سیاهی مکه میگرفت، هنگامی که دلش از شرک و کفر و شراب و زنایی که در مکه وجود داشت و اون جهل و بیشتر از همه اینها جهل، هنگامی که دلش از همه اینها میگرفت به دل بکر طبیعت پناه میبرد. یعنی میدونید اینجا دیگه جای تزویر نیست، اینجا دیگه جای ریا نیست، اینجا دیگه جای انسانهایی که دقیقاً هستی رو به سخره میگیرند، خودشون رو مسخره میکنن، کافری میکنن، مش اینا نیست. کسانی که خانه خدا رو، بیت الله رو تبدیل به بتخانه کردن و بتی که مثلا هم بیرون کعبه هم درون کعبه، وقتی از اینا دلش میگره به سادگی پناه میبرد، جناب هدایتی، به معصومیت پناه میبرد. سادگی و معصومیت و باکرگی که طبیعت منادی اون بود. لیکن خیلی جالبه، روح انسان والا میل بالایی داره، میل بلندی داره. به نظر میرسه در آستانه غار بر روی کوه محمد یک نگاه قوی تر و نافذ تر و مشرف تری به هستی داره. فرض از پله پله کوه بالا میره تا به اون اشراق برسه. این یه مورد. پس این پناه بردن به دل طبیعت، جناب دتی، این فوق‌العاده مهمه و باکرگی و معصومیت طبیعت. و می گفتم غار تو زندگیشون دوتا نه، یکی همینجا پناه بردن، دومیشم بگم و بعد بگم اینجا چرا غار حرا. دومیشم هنگامیه که با ابوبکر داره از مکه به سوی مدینه میره و اون وقت علی جای حضرت خوابیده. حضرت علی توی چنین مواردی اون وقت باز توی غار پنهان میشه و بعد طبیعت اینجا به کمکش میاد و اون
عنکبوت
که اتفاقا همون سبب میشه که اینها که دنبال پیامبر بودن میگن خب اگر ایشون وارد شد هم باید این تار عنکبوت باید پاره میشد.
ما از این اتفاق ساده میگذاریم و اگر اونو پیدا میکردن دین رسول الله
تمام بود. چون میدونید عرب جاهلی به جایی رسیده بود که دیگه در رابطه با کشتن پیامبر لحظه ای تردید نکرد و نداشت. میدونید واقعا اگر میریختن در اون منزل و خود حضرت بود در همون بسته را، یعنی عرب دیگه کل اون مسائلی که تو جنگ ها رعایه همه رو گذاشته بود زیر پا و میکشتن در بستر و بعد اگر اونجا پیدا میکردن هم که قطعا. و اینجوری خداوند طبیعت رو به کمک میفرسته و اینجوری حضرت فلزا دو تا جایگاه مهم مسئله قاره. اما اون قاره حرا مهمه. ببینید یک تو شما میگید بالا بلندی کوه که خب مثلا موسی هم داشت. من اینو یه کوتاه باز بکنم خیلی مهمه حضرت موسی، ولی ما نداریم در روایات، نه تو روایت اسرائیلی ها اینو وجود داره، بنی اسرائیل وجود داره تورات و اینها، و نه در روایت قرآنی که مثلا این تکلم حق با موسی اینی علی الله رب العالمین این تو قاره سو نه، برای یک بلندی کوه طور رخ داد. ولی پیغمبر چرا قار؟ ببینید اگر من اینجا بخوام یه نکته رو بگم، شما هنگامی که در دهانه قار قرار دارید دو تا نگاه دارید، این تأویل منه، یه نگاه به بیرون دارید خب که مقابلتون کوهه و دشت گسترده و طبیعت لایتن، درسته؟ هنگامی که در دهانه غار ایستادید چون به برون می نگرید این فوق‌العاده